خب به خود تصمیم در اصلا دوران سریران زاییده یک وضعی بوده و برای تعمیل هم بیان شده پنجه کارکرد هم و یه دولت در تمام مدت هم همیت بوده دلدی اول. خب ابتدا هم که تأسیس شد برای که موفق بشه باید تمرکز کامل داشته باشه. این تمرکز باید هم تمرکز مالکیتی می بود، تمرکز نظامی می بود، تمرکز سیاسی اداری و تصمیم گیری. در چه دولت نظام دولتی شد استبدادی که همه منابع قدرت مادی و سیاسی و نظامی باید در دست اون جمع باشه تا بتوانه با یک نیروی که غیر قابل مقاومته همه سرکشی ها رو مهار کنه و از امنیت کل جامعه دفاع کنه. این ضرورت نوعی از دولت ایجاد کرد که خود این دولت به دلیل ماهیت استبدادی و خودکامگیش یک کارکرد پارادوکسیکالی داشت، متناقضی داشت. به دست بود کارکرد اولش این بود که برای ایجاد شده بود برای ایجاد امنیت بود و ثباتی در جامعه ایجاد کنه که بتونن زندگی کنن، پیش کنن، تولید کنن، تجارت کنن و این کار هم انجام میداد. اما ماهیت ساختار دولت و ماهیت او از کارکرد به نحوی بود که خود این کارکرد رو در خطر انداخت و از طریق دیگری ناامنی رو به وجود می آورد که ما اینو باید در طول تاریخ باید شاهدیم. خب این دولت ویژگی‌هایی داشت، یکیش این که باید تمام ارزش افزوده رو در اختیار بگیره، بنابراین مالک تمام اراضی شد. دیگه پیخانان ما، روستاییان ما که مالک زمینشون خودشون بودن به طور مشاع جمعی از مالکیتشون خلع شدن و رعیت و رعایای پادشاه شدن، دولت شدن. خود این به حال یک آسیب بود به جامعه، ولی اون زمان مردم در ازای امنیتی که باید دولت پادشاه بده این وضعیت رو ناگزیر پذیرفتن، چاره‌ای هم نداشتن چون در غیر صورت پیوسته جامعشون و خلای زندگیشون به تاراج می‌رفت. ما خود به خود این که مأمورین دولت میان و محصول این رو هرچه که مازاد هم میبرند و این تسلطی بر تو محصول خودش نداره، این یک خاصی به استقلال وجودی تولید کننده ما بود در ایران. دوم این که این دولت برای اینکه بتونه با این اقوام مهاجم پیوسته مبارزه کنه لازم بود که به جای اینکه فرصت بده اونا بیان حمله کنن بعد به جنگی باید جنگ رو میکشون به سرزمین اونها، پس باید جنگ دفاعی رو به جنگ تهاجمی تبدیل میکرد. برای این کار اولا باید حتیش رو تقویت میکرد، سیستم اداری رو توسعه میداد و اینها خزینه ها رو مرتب دارم میبرد و طبیعتا این خزینه های رو به گسترش اداری نظامی در دوش باز تولید کننده های تحلیل میشود و اونها رو فرقیم میکرد. اما خود تر ازایش اونها امنیت باید میدارد. جنگ هایی که کشیدی میشد به اونجا یا این بود که باید میرفتن اونها رو تلقیب میکردن، نابود میکردن یه حمله نکنن، ولی این کافی نبود. برای اینکه تکرار نشه باید اون سرزمین ها رو تصرف میکردن. اینجا گسترش سرزمین و شکلی امپراتوری و شاهنشاهی مطرح شد. خب ابعاد جامعه گسترده میشه به همین میزان. خب اقوام مختلفی در سیطره و در واقع استعمار قدرت مرکزی یعنی پادشاه در میاد، چون در این اطراف نوعی از ملت ها و اقوام مختلف ساکن بودن که پادشاه ایران این رفت اونها رو تصرف کرد. فکر توی اون زمان حالا اینجا هم برش رومی ها بودن احتقال بشه کرده بود و این وضعیت اتفاق افتاد و نتیجه این بود که خب وقتی اون اقوام به ضرب اسلحه یعنی شکل شونت و شکست در میدان جنگ تسلیم می شدن، نگهداری اونها در حالت اطاعت و فادبری مستندزه می باز این بود که اونجا یک نیروی نظامی دائما استقرار پیدا کنه و البته از همان دیگه هم چهار خانگور کمک گرفته می شد برای اینکه وفاداری اونها جلب بشه که در این زمین خوب داریوش خیلی و کوروش توی زمینه هوش بالایی به کار بردن که به نحوی تخالف و متضادهاشون رو داخل از لحاظ فرهنگی، یعنی اینقدر کم بکنن که اونها خودشون رو در این واحد بزرگ امپراتوری خیلی بیگانه یا در تحت فشار نبینن. ولی ما به رغم همون تمهیداتم که متفاوت فرهنگی و دینی رو روی خطه کاملا استراتژی حفظ امنیت و حفظ وفاداری اتخاذ شده بود، نه روی یک در واقع نوعی جهان بینی که بعضا دارم از اون به نظر من اون گونه تفسیر میکنن، بیشتر یک هوشمندی در درک شرایط حفظ چنین امپراتوری. اما میبینیم به رغم اون پیوسته شورش ها که در بین النهرین چه در این طرفش مشرقنین چه در دورتر مصر یه جا اتفاق میفته و باز جنگ ها ادامه پیدا میکنه. یعنی ببینید این روش برای مهار کردن تهاجم و ایجاد امنیت نتیجه قطعی هیچ کدوم به بار نمیورده. یعنی هرچه خشونت بیشتر می شده و مواد امپراتوری رو گسترش پیدا می کرده و اقوام بیشتری مهار می شدن، دشمن ها هم بیشتر می شدن و دشمنی ها نیز افزایش پیدا می کرده. و هرچند زمانی که سیطره و قدرت و قهر حکومت زیاد بوده جرأت نداشتن کاری انجام بدن، به محض مشاهده آثار تزلزل و بحران بلافاصله حملات شروع می شده در ایرانی و قارت از در. یعنی ما دورهای ثبات بینیم خیلی طول نمی شه. دوره مثلا شاهنشاهی هخامنشی که بهترین ها بوده شاید بیش از 200 خورده سال طول نمی کشه و وضعیت داخلی هم به دلیل اینکه انسجام جامعه از طریق در واقع اعمال زور عمدتا هست، یعنی عمر زور از بقیه عوامل قوی تر بوده در حفظ اتحاد این اقوام، به محض بود تا در زور یا وجود یک قوم نیرو میتر از هم میپاشیده و جامعه فورا خودشو تسلیم قوم این گروه نیرومند میگرد زمین که میکرده که در میدان جنگ پیروزی به دست میورده. این وضعیت ببینید حالا چه تلاش چه تحدیاتی که برای دریافت مالیات بیشتر و انباشت بیشتر ارزش های افزوده صورت میگرفته که خود این تحدیات ناامنی دائمی و روزمره بوده به زندگی قوم ایرانی یا اقوام ایرانی و چه حسی که هر بار داشتن که بالاخره اون اقوام مهاجم در اولین فرصت هم بخواهند کرد یا جنگ و ویرانی از نو دامنگیر خواهد شد. ببینیم این از روح و جان مثلا حیات مادی و فیزیکی جامعه ویرانی این شکن نمیشه، برای مدتی مهار میشه ولی اینقدر تکرار هست که کس یادش نره که باز هم ممکنه که فلان قوم فلان ملت مجاور فلان قوم مهاجم هر آن باز بیاد. در داخل سرزمین هم خود ما میدونیم مثلا سرزمینی که در حال بیشتری دوره تاریخ ایران شمرده میشده، ما اینجا هم قوام کوچگر و دامپرور داشتیم هم کشاورز و اینا هم جمعیت کمی نبودن، اونها هم اشاره مشکل میشه در حال قدرت مرکزی ضعیف میشده بلافاصله هجوم به روستاها و دهات و غارت اثر گرفته میشده. این تا حداقل دوران مشروطه کاملا ادامه داشت.
آقای دکتر بهمن ببخشید، خب همین وضعیت رو در اروپا، در اروپای بزرگ از روسیه بزرگ تا شمال اروپا، مرکز اروپا برای قرن ها شاهد بودیم. چه تفاوتی بین اونچه که در اروپا اتفاق می افتاد و نتیجهش این شده و شرایط ما داره؟ شما همین تهاجم های دائم اقوام مختلف رو در اروپا در تاریخ شاهد بودیم، مطمئنم مطلع هستیم و خطراتی که وجود داشته، ائتلاف هایی که وجود می اومده و بعد این ائتلاف ها عوض می شده، هزینه های بسیار سنگینی که حتی این جنگ های گوناگون تا قرن 16 و 17 هم بر دولت ها و این جوامع تحمیل می کرده.
بله ببینید، از تفاوت خب مهمی وجود داره. اولا این نوع جامعه های اصطلاح متحرک و کوچگر به طور دائم این چیز در اروپا نبوده، چون اگر هم نه اینکه دامپروری نبوده، ولی دامپروری کوچ بیاری که متأثر بشه پیوسته از کم‌آبی و نتیزن قحطی ما اونجا نداریم. مثلا اگر هم هجوم هایی بوده، مهاجرت هایی که از فارسی ها فرزن می شده به طور وسیع در این زمان، خب یه موج که می رفته طبیعتا مشکلات ایجاد می کرده. ولی این وضعیت یه وضعیت دائمی نبوده، یعنی در جغرافیایی و جمعیتی این منطقه. در آتن شما ببینید که یونان که قدیمی ترین تمدن در غرب، وضعیت طولا به گونه ایست که یک امنیت و ثباتی میداده، برغم اینکه بین دولت شهرها رقابت بوده و جنگ بوده، خود اون جامعه در چه از لحاظ جغرافیایی که در یک وزیر به اصطلاح مرکز ارتباطی حالا بوده که بین افریقا و مصر و بین النهرین و سومر این طرف و از همه این تمدنها استفاده میکرده، اما وضعیتش به لحاظ ساحل دریا و به طور دفاعی در یک حصار طبیعی بوده، دسترسی اقوام مهاجم مثلا اونجا بسیار دشوار، مثلا از مصر خیلی دور بود، دریای بزرگی فاصله است، اقوام مهاجم مثلا ما کوچنشین نزدیک های اونجا اصلا نیست، چون بلاد آب هوایی امکان چنین کوچه زمستانی تابستانی اصلا لزومی نداشته که به وجود بیاد، چون همیشه باران بوده، مزرعه بوده، هر جا که بودن دامپروری های ثابتی بوده که روستاهای آن داشتن. این کاملا متفاوته. جنگ هایی که بین خود عدم ملت دور اقوام اروپایی یا به وجود میاد، اون کاملا متفاوته. اون منجر به این میشد بعد از مدتی که قراردادهایی شکل میگرفت و مرزهایی تعیین میشد، به یه دولتهای باثباتی وجود میمدن که تا زمانی که قراردادها و میثاقها بود یه احساس امنیت بود. یعنی ناامنی ناشی از ممکن این باشه که حالا دولتی بخواد توسعه طلبی رو میراث سر مرزها اختلاف خوره و بعد هم یه مدار دینی شد بعد از آمدن مسیحیت و اختلافات دینی. رومی ها هم که بودن خب اصولا کشورگشایی میکنن، رئیسی ها همه جا امپراتوری درست کردن تو مدت ها، بعد هم که امپراتوری رو تجزیه شد دولت هایی شکل گرفتن که بالاخره سالهای زیادی دوام بردن. این شکل که هجوم های دائم و ویرانی و غارت ما نبینید، یه بار اقوام بسیار بربر از جرمن ها هجوم بردن به امپراتوری روم رو از این بردن.
بله.
ولی این ویرانی شما میبینید که مثلا الان آثار باستانی یا آثارش دولت ها شاهان در اروپا دوام زیادی میگیره. خانواده های ما در اروپا خودتون بهتر میدونید که وجود آمده هم قرن ها دوام آوردن، شرکت هاشون، خاندانشون، ثروتشون، سالهای طولانی، در حالی که در اینجا هیچ خاندانی نداریم که زمانی مثلا بتونه حتی یک قرن عمر بکنه، کمتر از یک همه چیز گذرگاه یه خاندانی ممکن به یه اشاره پادشاه به حالا اونجا هم بعد هم خود نظام چیز هم مهمه، نتیجه اون وقت که جامعه های کشاورزی باثباتی ایجاد شد این بود که مرگ و طوایفی ایجاد شد، یعنی یا فودریته
های جناب دکتر پیمان
کفا بود
در واقع میشه گفت که هجوم های خانمان برفتنی چون اسکندر و حمله اعراب و یا مغول ها و در یک اقامت طولانی و همین اواخر هم در شرق ایران عثمانی ها چنین هم در تایید فرمایشاتون چنین حملات و چنین هجوم های خانمان برفتن نبود.
حالا این که تازه ممکن بگیم حالا میمد پس اسکندر دو سه قرن هم نمون جانشینان سروشی ها.
بله.
در علاوه بر این اون حتی اوزبک ها، تاتار ها، تمام اقوام شمال شرق ایران، شمال غرب ایران، نشر به خصوص این چند ناحیه که دائما دیگه در تاریخ ما بوده که متعددن حمله میکردن و اقوام داخلی فراوانی که ما داشتیم از همین نوع نژاد قوم اینها دیگه دائم بوده. این ممکن بود که بالاخره دو سالی بار قحطی باشه یا اصولا دیگه هر قومی به معنی یه حس میکرد که میتونه یه خود به توسعه بده فلان قبیله نیرویشن سواره شده میداخت و میرفت دیگه. شما دیگه تاریخ لاغل ایران حالا
بله. الو،
بنابراین میخوام بگم در مقایسه با وضعیت اروپا خیلی متفاوته از این جهت و ناپایداری و بی‌ثباتی ما در اونجا به این شکل اصلا نمی‌بینیم. حالا اگه بخوام مقایسه بشیم، مقایسه خیلی با ارزش از لحاظ اینکه چرا مثلا در یونان اندیشه تونست شکل بگیره و حتی اندیشه فلسفی شکل گرفت و بعضی ها میگن که به این صورت در شرق تکامل پیدا نکرد. اینا یه بحثی است که حالا الان
بله
ارتباط با این مباحث من نیست چندان. در حال من دارم میگم خود لغت مستبد که رسیبی بود که به این شکل به باز تولید ناامنی ادامه داد. حالا خود استبداد نه اینکه درش قانون در واقع در نظام استبدادی قانون حکومت نمی کنه، بلکه اراده فرد و تصمیم‌گیری فردی و خودکامگی این خود وضعیت رو باز ناهم میکنه. وقتی یه جامعه حالا یه سنت ها حاکم باشن به کاملا جا افتادن، بنابراین روابط مردم، گروه ها، افراد در محور سنت ها تنظیم و تنظیم میشه، نوعی عیت میده تنجات سنت حامل امنیت بخش به زندگی، چون پس میداند که در برابر فلان عمل دیگری چه خواهد کرد، در برابر فلان حادثه چه واکنشی خواهد کرد و با پدیده های طبیعی یا اجتماعی هر حوادث زندگی که رخ میده سنت تعیین میکنه که هر جامعه باید چه عکس العملی نشون بده. این دیگه قابل پیش بینی و روش میشه حساب باز کرد. شما مثلا میدونید که اگر فرض کنید ازدواج کردین براتون کادو میارن، روی این حساب باز میکنید که مطمئنی سنت اینه و همه به سنت تمامیش احترام میذارن، ولی اگر که این سنتی نباشه یکی که یه روز بیاره یه بار نیارن، یه بار اصلا جذب باشه یه جا نباشه، خب شما نمیشین که سال داز کنید رو اطمینانی نداریم که دیگری واکنشش چه خواهد بود و قابل پیشبینی نیست. حالا یا در برابر ادامه سنت قانون میاد، به خصوص در مورد دولت ها. حالا قانون هم که باشه خب طبیعی باز جامعه میدونه که تصمیمات دولت یا رفتار دولت و دیگران همه باید در چارچوب قانون باشه، باز قابل پیش بینی. در دولت استبدادی خب میدونیم چه چیزی خود همین یه عامل ناامنی است که نمیدونن اراده شاه در این مورد چه خواهد بود، آیا تصمیم به نابودی این خاندان میگیره، تصمیم این جرم این خلاف ساده رو به اعدام پاسخ بده یا بخشش بکنه، مالیاتی ببخشه یا نبخشه، سرزمین دیگری واقع بده یا حدش پس بگیر، یک سبب میره به خاک سیاه برزونه در یک شب یا یک خاک نشینی رو به عرض کنم به وزارت و صدارت بیاره. همه اینها قابل پیشبینی نیست. این خودش از ماهیت حکومت استبدادی در میاد که در ایران واقعا که مشهود فعلا بلاد رسمی ادامه داشته و به رغم اینکه خب انقلاب مشروطه اولین انقلاب اجتماعی ایران که به این عامل پایان داد، یعنی خواست امنیت رو به جای اینکه به وسیله دولت متمرکز مستبد و صاحب همه قدرت ها به طور انحصاری تامین کنه، این رو با قانون جایگزین کنه. یعنی بگه یه قانون میکنه همین امنیتی که جامعه میخواسته و به همین خاطر تن داد به حکومت های مستبد او تضمین کنه بدون اینکه اون عوارض منفی رو داشته باشه و قاطعا همینطوره، باید اینطوره که خب حالا ناکامی پروژه مشروطه و عمل شدن به قانون اساسی که خود داستانی داره که بی اعتراض باز با همین نیست که حرف میکنم این عامل نیست، مانع از این شد که در اون نقطه عطف تاریخی قانون، حاکمیت قانون و اراده مرد ملی و که در قالب دولت اسلام و ملت شکل میخواست بگیره، به این روند تاریخی خاتمه بده و یک امنیت پایدار و ثباتی رو در جامعه به وجود بیاره. حالا در مورد اینکه چه سایر ویژگی‌هایی دارد میشه صحبت کرد، بیشتر توسعه ندیم، برسیم به وضعیت معاصر. ببینید ما اینجا برای که بگیم چه نقشی داشته این عامل، اگر مربوط به گذشته بود خب میگفتیم این فقط داستان تا گذشته است، خیلی مهم نیست گفتنش برای امروز، برای چون امروز هم داره عمل میکنه، ما باید توی حساس علامت بشیم که این رو عوامل باستوری چه ریشیابی کنیم. در این راه مشروطه ببینید وقتی که مردم حالا روشنفکران و تجار و روحانیون متدن مردم شخصی رو به خصوص به تکیش کردن و تونستند با استفاده از موقعیتی که بود این قانون اساس رو به تصویب برسونن و حکومت ملی بر سر کار بیارن، یکی از عوامل، حالا اون باید بحث مفصلی بشه، ولی یک عامل در شکست این جنبش دموکراسی خواهی همین عاملی بود که اشاره کرد. ببینید ما در تاریخمون این وضعیت، چون که خب به نویسندگان و هم اشاره زیاد کردن، این دولت استبدادی هم توی اشاره کردن به معنی که ضعیف میشد بلافاصله جنگ و ستیز آغاز میشد و خود این هرج و مرجی که بعد از ضعف و فروپاشی دولت ایجاد میشد جامعه رو تشنه باز یک دولت پرقدرت میکردن. از این هرج و مرج رو به این هرج و مرج چی میتونه خاتم بده؟ دولت غریب و دیکتاتوری اصطلاح به زبان امروز میگیم و پادشاه که پادشاه غریب در حال هم حضرت عادل باشه. ایدئال جامعه ایران این خیلی مهمه، ایدئالی بود که یک پادشاه باشه هم قوی ولی عادل،
هم قدر قدرت باشه هم قوی شوکت
به هر و هم عدالت هم داشته باشه. مردم این آرزو داشتن، علت این بود که اون قوی بودنش در این میخواستن که امنیت تامین کنه، همه گردنکشان بترسن کسی به دیگران تجاوز نکنه، اما عادل میخواستن برای که خود بی تجاوز نکنه، خود این اجحاف و زور نگیره مردم و مأمورینش مردم رو ندوشند و به خاک سیان ننشونند. ببینید این خیلی مهم بوده، همین که از وقتی شاهی میرفته مردم داشت میخواسته شاه عادل، حالا حتی اگر هم نمیمده ناگزیر بدونم به شاهی پر قدرت اگر عادلم نباشه تن بدن، چون در هر حال گفتن اون آدم با قدرت بهتر از نبودشه، چون اگه نباشه هیچی نداریم، ولی حالا اگر اون بوده لاغل میتونه فعلا زندگی کنه. این بوده تا امروز هم کم و بیش در پس ذهن مردم جامعه ما هست که به محضی که با هرچ و مرج ناهمنی روبرو میشن و از هر طرف در معرض تجاوز و بی‌ثباتی هستن، باز آرزو کنن یه دولت قوی بیاد، حالا ولی عادل باشه، هرچند که دیگه آزادی نباشه، استقلال فکری نباشه، هرکس نتواند بر خود حکومت کنه، اینها رو هم نباشه. چرا؟ چون اون آسیب هرج و مرج ناامنی رو فوق العاده جدی و فوق